وخذ بيدي ومن
ستایش مخصوص توست که گنجینه های احسانت سرشار است. حمد و ثنای تو را بر زبان جاری می کنم که تو صراط مستقیم را به ما نشان دادی و اشرف مخلوقات من کردی. شکوهمندی کرامتت ابدی است، یاریم کن تا لایق این لطف بی کران تو باشم. ای سراسر پاکی، آینه دلم را با انوار دلارایت مصفا کن. الهی، ای همه عظمت و زیبایی، شبهای بلند نیازم را قرین صبح اجابت و روشنی کن. با نامهای آسمانیت تو را می خوانم، یا صبوح یا قدوس. دیریست چشم بر درگاه تو دوختم. الهی، گفتی بخوانم تو را تا اجابت کنی دعایم را. می خوانم، سوزنده تر از هر بار، اشک بار تر و بیقرار تر از همه روز. بتابان بر من شعاع رحمتت را و بنا کن در قلبم قصر حضورت را، تا با ذکر تو جان گیرم و در هوای حضورت به پرواز درآیم.
در محضر لاهوتیان
حجت الاسلام و المسلمین میر سید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رمز موفقیت پیامبران الهی به ویژه نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در برخورد کریمانه و دلسوزانه آن حضرت نسبت به دیگران بود. حضرت عنایت ویژه‌ای خصوصا نسبت به فقرا داشتند. بنابراین پیامبر چه بسا که به ساحت او جسارت می‌کردن که قرآن کریم در این رابطه می‌فرماید: فبما رحمت من الله انت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اگر مردم اطراف تو جمع شدند و تأثیر پذیرند، به جهت آن است که تو اخلاق مهربان داری، دارای قلبی رئوف هستی. اگر این سرمایه را نداشتی، کسی به گرد تو جمع نمی شد، همه از اطراف تو پراکنده می شدند. این را عرض کردم تا در همین رابطه برخورد شهید مهراب دست غیب را برای شما عرض بکنم. یکی از همسلولی‌های او در زمان طاغوت در زندان رژیم ستمشاهی، چون اینطور نقل می‌کند، یکی از علمای بزرگ میگد که من از یکی از همسلولی‌های شهید دستقیم که کمونیست و ملحد بود و کسی که هیچ اعتقادی به خدا نداشت، چه رسد به این که نسبت به علما احترامی قائل بشد، ایشون در یک جایی میگفتند که من به هیچ کدام از شما اعتنایی ندارم و هیچ کدام از شماها را قبول ندارم، من فقط یک عالم و یک روحانی را قبول دارم و نسبت به او ارادت دارم. بعد نام شهید دست غیب را می آورد و گفت ایشون بسیار آقاست. گفتم چه دیدی در شهید دست غیب؟ ایشان چه خصوصیتی داشت که دیگران نداشتن و ندارن؟ بعد ایشان این قصه را برای من تعریف کرد. در زمان طاغوت در زندان بودم. در سلولی که در آن قرار داشتم، روی سکوی مخصوص که مخصوص استراحت بود اونجا خوابیده بودم. نیمه های شب دیدم در باز شد یک سید پیرمرد کوتاه‌قدی رو وارد زندان کردن، بسیار نحیف و لاغرندام، و دیدم که یک امام به سر است، روحانی است. بلافاصله سرم را زیر لحاف و پتو کرد و خوابیدم. نزدیک طلوع آفتاب بود که حس کردم دستی به آرامی مرا نوازش می دهد. چشمم را باز کردم، دیدم این سید پیرمرد به من سلام کرد و با زبانی خوش گفت: آقای عزیز، نمازتان ممکن است قضا شود. میگه من با تندی و خشونت به او گفتم: من یک کمونیستم، اصلا نماز نمی خوانم، به من چه کار داری؟ تا این بزرگوار این برخورد منو دید به من گفت: خیلی ببخشید، من معذرت می خوام، شما را بدخواب کردم، مرا عفو کنید. من هم دوباره خوابیدم. میگه پس از بیدار شدن مجددا پیش من آمد، شروع کرد از من عذرخواهی کردن و به گونه ای با من برخورد کرد که من از برخورد تندی که با او داشتم و اون پرخاشگری که نسبت به ایشون داشتم فوق العاده پشیمان شدم. عذر کردم: آقا مانعی ندارد، من روی سکو بودم، ایشون استاده بود، از من عذرخواهی میکرد، من به ایشون گفتم شما بیایید روی این سکو بنشینید، من پایین مینشینم. دقت کنید، میگه آقای دستغیب به من گفت: نه نه، شما سابقه دار هستید، قبل از من زندانی شده اید، زحمت بیشتری را متحمل شده اید، این حق شماست که اینجا باشید. و ایشون قبول نکرد. میگه این برخورد کریمانه و دلسوزانه اون چنان در من اثر کرد و منو مجذوب این آقا کرد، در مدتی که با هم در یک سلول بودیم من شیفته اخلاق ایشون بودم. دقت کنید، این برخورد کریمانه یک سید روحانی زندانی در زمان طاغوت است. یک عالم ربانی وقتی که برخورد سالم میکند چه اثری دارد به کسی که حتی به مبانی و اعتقادات او احترام نمیگذارد. در تفسیر ابوالفتوح آمده است که عبدالله ابن عباس میگد که پیامبر اکرم در اون زمانی که به طرف جنگ محارب و بنی انبار میرفت، در یه محلی فرود آمد، به گوشه ای رفت، در همین اثنا باران شدیدی بارید و سیل جاری شد و این مسئله باعث شد که راه برگشت رو بر پیامبر بست و پیامبر از لشکریان خودش فاصله بینشان افتاد. میگه که حریث بن حارث محاربی دید که پیامبر از لشکر فاصله گرفته، گفت: خدا مرا بکشد اگر او را نکشم. آهنگ پیامبر کرد و پیامبر که وسیله دفاعی همراه خودش نداشت، زیر لب این دعا را زمزمه کرد و گفت: خدایا مرا از شر این نجات بده. میگه اون حمله به پیامبر کرد و فریاد کشید، گفت: چه کسی میتواند تو را نجات دهد؟ پیامبر فرمود: خدا. همین که خواست شمشیرش را بر فرق پیامبر فرود آورد، به زمین خورد و شمشیرش دستش افتاد. پیامبر هم شمشیر رو او را برداشت و روی سینه او نشست و گفت: حالا چه کسی تو را از دست من رهایی میبخشد؟ اون مرد گفت: هیچ کس. پیامبر فرمود: ایمان بیاور تا شمشیرت را بهت بدم و کاری نداشته باشم. اون مرد گفت: من ایمان نمیارم، اما پیمان میبندم که با تو و پیروانت هرگز جنگ نکنم. پیامبر با شنیدن این سخن شمشیرش را بهش داد. وقتی که سلاحش را به دست گرفت، خطاب پیامبر گفت: شما از من بهترید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هر چه میخواهد دلت از عالم بالا طلب، هر چه میخواهد دلت از عالم بالا طلب، بیقراران را از آن یکتای بی همتا طلب، بیقراران را از آن یکتای بی همتا طلب، چون شود از دشت غایب سیل در دریا طلب، چون شود از دشت غایب سیل در دریا طلب، دست خواهش چون صدف مکشای پیش خاکیان، دست خواهش چون صدف مکشای پیش خاکیان، هر چه میخواهد دلت از عالم بالا طلب، هر چه میخواهد دلت از عالم بالا طلب، اهل همت را مکرر درد سر دادن،
ختمست، آرزوی هر دو عالم را از او یک جا طلب، آرزوی هر دو عالم را از او یک جا طلب.
در روزهای اول زندگی در اردوگاه عراقی ها فشار می آوردند که ما نماز جماعت را ترک کنیم، ولی ما اعتنا نمی کردیم. آنها تلاش می کردند تا نماز ما را به هم بزنند. وقتی که از این کارشان هم نتیجه نگرفتند گفتند اگر می خواهید نماز جماعت بخوانید حق ندارید بیش از 10 نفر باشید. مدتی نمازهای جماعت 10 نفره می خواندیم، ولی پس از مدتی بر تعداد افراد افزوده شد و این دستور هم ور افتاد. وقتی دیدند که به مقصودشان نرسیدند، جیره غذای ما را کم کردند. ما گرسنگی می کشیدیم اما نماز جماعت هم می خواندیم. مدتی گذشت و عاجزانه اعلام کردند اگر نماز جماعت نخوانید، هرچه بخواهید برایتان می آوریم. در جواب آنها گفتیم ما نماز جماعت را به هیچ قیمتی رها نمی کنیم. بعد از مدتی نماز جمعه را هم برپا کردیم. روز به روز بر همبستگی ما افزوده می شد و عراقی ها کلافه شده بودند. آنها برای مقابله با ما به زور متوسل شدند. به نوبت ما را می بردند و شکنجه می کردند. ولی باز هم نتیجه نگرفتند. فرمانده اردوگاه که حسابی از دست ما شاکی شده بود گفت معلوم نیست شما چجور آدمایی هستید. با زور برخورد میکنیم، حرف گوش نمیدهید، امکانات رفاهی میگذاریم، باز هم به حرف ما توجه نمیکنید، غذایتان را کم یا زیاد میکنیم، برایتان فرقی نمیکند، حرف فقط حرف خودتان است. شما در اینجا یک جمهوری اسلامی راه انداخته اید. کافری غلامی مسلمان داشت. غلام به دین و آیین خود سخت پایبند بود و کافر او را منعی نمی کرد. روزی سحرگاه غلام را گفت تاس و اسباب حمام را برگیر تا برویم. در راه به مسجدی رسیدند. غلام گفت ای خواجه، اجازت می فرمایی که به این مسجد داخل شوم و نماز بگذارم؟ خواجه گفت برو، ولی چون نمازت را خواندی به سرعت بازگرد، من همینجا می ایستم و تو را انتظار می کشم. نماز در مسجد پایان یافت. امام جماعت و همه نمازگزاران یک یک بیرون آمدند، اما خواجه هرچه می گشت غلام خود را در میان آنها نمی یافت. مدتی صبر کرد، پس بانگ زد ای غلام بیرون آی. گفت نمیگذارند که بیرون آیم. چون کار از حد گذشت، خواجه سر در مسجد کرد تا ببیند که کیست که غلامش را گرفته و نمیگذارد که بیرون آید. در مسجد جز کفشی و سایه یک کس چیزی ندید. از همانجا فریاد زد آخر کیست که نمیگذارد تو بیرون آیی؟ غلام گفت همان کس که تو را نمیگذارد که به داخل آیی.
سخن دل،
استاد رضا نیا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و محترم، بحث در باب ولایت مداری است. اینکه ولایت مداران از چه جایگاه فاخری برخوردار هستند، این در چند جلسه مورد بحث قرار گرفت. اما ببینیم که اونهایی که دشمنی می کنند با ولایت حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین چگونه اند. یکی دیگر از آثار دشمنان ولایت، سرگردانی در دنیا و مردن در حالت کفر و نفاق است. در روایتی از امام باقر علیه السلام آمده است که فرمودند: کل من دان الله عز و جل به عبادت یجهد فیها نفسه ولا امام من الله فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر والله شانع لاعماله. هر کس به خداوند صاحب عزت تقرب جوید، با عبادتی که تمام تلاش خود را در آن به انجام رساند ولی از جانب خداوند امامی منصوب شده برای او نباشد، تلاشش پذیرفته نمی شود و گمراه و سرگردان خواهد بود و خداوند نیز اعمال او را دشمن می دارد. این نحوه روایات رو ما زیاد داریم از ناحیه حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین. کسی که در غیر مسیر ولایت حضرات معصومین باشد، اگر تمام عمر خود را صرف عبادت کند، ذره‌ای مقبول حضرت حق نمی باشد عبادتش، ولو اینکه همه شب به عبادت برخیزد و همه روز به صیام، این هیچ مورد قبول حضرت حق نیست. چرا؟ چون اصل قبولی عبادات انسان ماجرای ولایت است. به تعبیر امام باقر علیه السلام، چنین فردی ضال متحیر، چنین فردی گمراه و سرگردان خواهد بود و خداوند نیز اعمال او را دشمن می‌دارد. با اینکه عبادت خدا را انجام داده، با اینکه قرائت قرآن را انجام داده، همچون خوارج در تاریخ وارد شده است که بسیار عبادت می کردند شب تا به صبح و قاری قرآن بودند، اما به خاطر کج‌فهمی امام خودشون رو شهید کردند، ضربه زدند بر فرق مولا امیرالمؤمنین در محراب عبادت، به خاطر اینکه اینها اصلا درک و فهم درستی از حق و حقیقت نداشتند. خب آیا عبادات اینها، نماز و روزه اینها، نماز شب اینها مورد قبول است؟ ذره ای مورد قبول حضرت حق نیست. چرا؟ اصل عبودیت انسان اون بحث امامت اوست، ولایت اوست. شاهراه زندگی انسان بحث ولایت است. بقیه عبادات فرع این اصل است. پس انسان باید در ابتدا این حقیقت رو برای خودش روشن کند، فهم و درک درستی نسبت به این حقیقت داشته باشد، بعد به سراغ عبادات برود. و چنین مضمونی در روایات حضرات معصومین بسیار بسیار زیاد وارد شده است. هر کس به خداوند متعال تقرب بجوید و در عبادتش تمام تلاش خود را به کار بگیرد، اما در مسیر عبادت خود امامی از جانب خدا برای هدایت نداشته باشد، تلاش او مورد قبول قرار نمی گیرد. از خداوند تقاضامندیم که این عنایت رو به ما داشته باشد، بتوانیم در تمام مسیر زندگی در خط ولایت ثابت قدم باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل
صلي على محمد.
همچنان از رادیو معارف با برنامه صبح نیاز همراه شما هستیم.
یا امیر المؤمنین یا ذلکرم یا امام المتقین یا ذنعم
کلام امیر
اننا جئنا کفی حاجاتنا لا تخیبنا بقول بیها
میون راه گفت نگه دار. مهسا که سفت و سخت دعوتشون رو رد کرده بود ازم خواست از مغازه اسباب بازی فروشی یه هدیه خوب بخریم و راه رو به سمت خونه دوستش عوض کنیم. خودش که تعجب رو توی صورتم دید گفت امروز تولد دختر دوستمه و منو دعوت کرده بود، اما چون دستم تنگ بود و چند روز قبل ازش یه مقدار پول قرضی خواستم، منتظر شدم ببینم اگه دست رد به سینم میزنه منم دعوتش رو پس بزنم و به تولد نرم، که یه دفعه همین الان پیامک واریزی اومد و تصمیمم عوض شد. ما هدیه خریدیم و به تولد هم رفتیم. اما تو راه برگشت به خونه به این فکر کردم که چقدر بده آدما درباره هم زود قضاوت کنن و حال دلشون اینقدر زود تغییر کنه. بله دوستان همراه، این موضوع بسیار مهم در خطبه 216 از نهج البلاغه فیض الاسلام هم مطرح شده که بیانات حضرت را از زبان استاد جواد محدثی به اتفاق میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز. در این برنامه خطبه 225 نهج البلاغه رو که در فیض الاسلام 216مین خطبه هست خدمت شما طرح میکنیم. خطبه‌ای که کوتاه هست و از دعاهای حضرت امیرالمومنین علیه السلام هست و مضمون آن آبرومندی در سایه توانگری است و محتاج نشدن به بدان و اشاره است به آزمون مالی که انسان در زندگی باش مواجه هست. می‌فرماید که اگر کسی به من عطا کرد من مبتلا و گرفتار این بشم که از او تعریف کنم. بسیاری از این تعریف ها و ستایش ها نسبت به کسانی که اهلیت حمد و ثنا رو ندارند این هست که پولی میدن و انسان هم الانسان و عبید الاحسان، انسان برده احسانه، انسان رو میخرن، فکر انسان رو، آزادی انسان رو، گرایش انسان رو، وابستگی انسان رو میخرن با دادن پول. و افتتن به ذم من منعنی و گرفتار این فتنه بشم و این امتحان که اگر کسی منع کرد و من درخواست کردم و به من نداد من مذمت کنم که اینها چجور آدمایی هستن که درخواست میکنن و عطا نمیکنند. پس چه ستایش از کسی که به ما عطا میکنه و چه نکوهش و مذمت از کسایی که به ما عطا نمیکنه. همه این دو شق قضیه زشت، در حالی که و انت من وراء ذلک کله ولی الاعطاء والمنع. در پس همه این قضایا اون کسی که ولی و سرپرست و مالک اعطا و منع هست تویی. از تو باید خواست که اگر عطا کردی ممنون تو باشیم و اگر هم عطا نکردی باز هم به صلاح دید تو گردن بنهیم و مقام تسلیم و رضا داشته باشیم و چیزی نگوییم. انکه علا کل شیئن قدیر، تو بر هر چیزی توانمندی، که این جمله آخر این دعا آیه قرآن و برگرفته از قرآن کریم هست. اجمالا این خطبه کوتاه و پرنکته این درس رو به ما می آموزه که ما اگر بناس وابسته بشیم وابسته به خدا بشیم، اگر درخواست میکنیم دست نیاز به سوی خدا دراز کنیم و شأن و موقعیت و کرامت نفس و متانت خودمون رو زیر پا نگذاریم و رو نیندازیم به کسانی که فرومایه هستن، به خصوص درخواست از کسایی که لئیم هستن و شرار خلق هستن. تو توی دعاها گاهی مطرح میشه که خدایا ما را به لعیمان روزگار محتاج نکن. این که انسان سر سفره رزق الهی باشه و خداوند وضع او رو خوب کنه و از فقر نجات بده تا محتاج لعیمان نشه، یک خواسته بسیار ارزشمندی است. امیدواریم که خدای متعال عنایت خود رو شامل همه نیازمندان بگردانه و مشکلات مالی و معیشتی اونها رو حل کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یادت جدا دل جدا دل زهی دل آفرین دل مرحبا دل شد یک لحظه یادت جدا دل جدا دل زهی دل آفرین دل مرحبا
برنامه از آنگاهی صبح نیاز به دقایق پایانی خودش میرسه. التماس دعای خیر داریم. انشاءالله بهترین اجابت ها نصیبتون باشه. خدا نگهدار.
کجا محرم اسرار تو باشد هر دیده کجا لایق دیدار تو باشد مستان دل اغیار چه لازم که در این عهد هر جای که قلبیست به بازار تو باشد
هر جای که قلبیست به بازار تو باشد آها آها
تو یار کسی باش که او یار تو باشد
که او یار تو باشد
تو گرد کسی گرد که او گرد تو گردد تو یار کسی باش که او یار تو باشد
آه